ضرب المثل های ایرانی در مثل خر.
ما اومدیم با یه مثل خند دیگه.
سلام، ما اومدیم با یه مثل خند دیگه.
ما اومدیم با یه مثل خند دیگه.
امروز میخوای باهاتون در مورد این شعر و ضرب المثل صحبت کنیم. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. لطفا با ما همراه باشید. مثل برگرفته از یکی از داستان‌های نظامی گنجویه، داستان لیلی و مجنون.
نظامی نقل میکنه که پدر مجنون خیلی سعی داشت مجنون رو از عشق لیلی منصرف کنه و بهش بگه که بابا این عشق پایان خوشی نداره. پدر مجنون، سلام، خوب هستین؟
سلام علیکم.
آقای پدر مجنون هستم.
من با دخترم، بابا ول کن، نکن این کارو، نکن این کارو، زشته، به دردتون نمیخوره.
ببینید، آقای پدر مجنون خیلی مجنون رو نصیحت میکرد، درسته؟
بله بله.
و توی یک پیچه به مجنون چی گفتین؟
نومید مشوز چاره جستن.
بله.
کار داره دو. واقعیت الان یادم نیست.
بله.
در نومیدی بسی امید است. بله. پایان شب سیاه سفید است.
درسته. ولی مجنون آیا به نصیحت شما عمل کردن یا نه؟
نه اصلا، نه دیگه، نه.
ایشون میدونید آقای پدر مجنون،
بله،
شما هم مثل پدر پسر شجاع میمونید، هیچ کس اسم شما رو نمیدونه.
تا حالا کسی بهم نگفته.
بله، بفرم از خودتون پذیرای کنید.
خیلی ممنونم.
شما ادامه برنامه بله، این هم صدای تنبیه پدر است. شاید ایشون شعر خوندن، نصیحت کردن که تصیح.
بله، و از اون تاریخ اگه بخوایم به کسی امید بدن، از این ضرب المثل استفاده میکنن. و حالا
مثل دارم پر از شکر، پر از قند،
پر از قند،
پر از حال و هوای پاک در بند. بیایید ای سبایی ها، بیایید. مثل دارم، مثل دارم، مثل خند، مثل دارم، مثل دارم، مثل خند.
خانم، آخه چه دکتریه؟
چرا؟
من از تو شکایت بکنم. من اومده بودم دندون عقلمو جراحی کنم، همه نگاه کنم، همه دندونامو کشتر، دندون عقل که هیچی.
پس من باید دوباره ازتون پول بگیرم.
چه؟
چون پول یه دندونه گرفته بودم. بالاخره قیمت هر دندون فرق داره با اون یکی.
چی داری میگی خانم ماشی؟ من تو دهنم دندون نمون، در دکتر خودم خندم بگیره. آخه بخوای از من پول بعد دکتر شکایت میکنم.
ببینی دکتر توی این تاریخ ایران نبودن، درد سر ایجاد نمیشه.
چی نبودن؟ پس این آقا کی بود دندونه منو کشیده؟ 32 رو کشیده، منو بدبخت کرده.
چه سرشون مثل سیبی ان که از وسط نصف شدن. نه ببینم، دندونو وا کنیم. آه، دندونتون هم خوب کشیده، خداییش.
ببندن دندونم.
بله بله.
نگه پسرش دکتره؟
نه دکتر نیست، هنوز امتحان نهایی کلاس پنجمش قبول نشده. حدود 30 سالی میشه که رد میشه. البته بین خودمون باشه، امیدی هم بهش نیست که پاس کنه درستشو. بابا چه سالشه دیگه.
خانم چی میگی؟ من شکایت چطوری اومده جای پدرش کار میکنه؟
خب گفتن درس نخونه دیگه، نمیتونه، استعداد نداره، بیاد بعد دست باباش موفق ترم هست. آره بالاخره شاید یه کاری بشه دیگه، که از درس خوندن کاری نشده. البته بین خودمون بمونه ها، نشنیده بگیرید.
این کار نیست که بدون تحصیلات بشه انجامش داد. نتیجهش اینه که از 32 تا دندون همه رو میکنه. من یعنی فقط دندون عقلم مونده که میخواستم بکشمش، الان همه رو کنده.
خب منم همینو میگم دیگه، باینده این پسر خیلی میشه امید داشت. چون تو که دماغشو که نمیبینه، یکم اونورتر است تو که دماغش هم میبینه. واقعا که حالا شما اومدی یه دندوناتو بگیش، همه دندوناتو برات درست کردی.
من اصلا میخوام حرف بزنم، فقط فوت میکنم.
اشکال نه، دندون میخوای چیکار؟ اما عقل بذار تو دندون بمونه. خود عقلتون بره بالا.
شفت و حرف بزنم. خدایا
موسیقی.
سلام پدر.
سلام بذارم، خوشحالم که بالاخره اومدی. با وکالتی که بهت دادم زمین و فروختی؟
بله پدر. ببین من
پدرم منو ببخش، باید این زمین رو برای تو به ارثیه میذاشتم، اما میبینی که در بستر بیماری هستم و به پولش برای عمل نیاز دارم. میدونم که تو میتونی.
نفس بگیر پدر، نفس بگیر.
وایسی، من بهت امیدوارم.
یه نفس گفتی چه دیافراگم میده. بله درک میکنم پدر جان.
بذارم، حالا پول زمین کجاست؟ برای عمل پول نیاز دارم.
پول، آفرین، چه به موقع گفتین. راستش بالا کشیدن.
کاستو بگیر ماستش.
نه نفهمید چی گفتم، متوجه شدی؟ بالا کشیدن.
کی بالا کشیده؟ شوخی نکن با پدر مریضت. پسرم دو ساعت رفتی زمین رو بفروشی و برگردی اصلا.
راستش من میخواستم پولتون
کاستاتو بیار بکنم پر ماستش.
خیلی آخری ها چقدر شوخ شدی پدر جان. راستش من میخواستم پولتون بیشتر شه، واسه همین یه فکری به سرم زد که شما بهم افتخار کنی.
چه فکری به سرت؟
یه مؤسسه پیدا کردم که امروز پولتو سرمایه گذاری میکنی، دو روز دیگه سه برابرش پس میگیری. خواستم خوشحالتون کنم پدر جان.
خدای من، آخه پسر من، کدوم مؤسسه دو روز سه برابر تحویل میده؟ من امید به زنده بودن خودم دارم.
چی؟
من امید به زنده بودن خودم دارم، با اینکه دکتر جوابم کرده، اما به تو امیدی ندارم.
خب پدر، من که نمیدونستم این موضوع رو. پدر از خطای من بگذر.
الان وقت بگذر از خطای من نیست، من الان باید عمل می شدم. بگذر، بگذر زمن، بگذر زمن ای آشنا، ای پسر.
حالا بدون پول عمل، یعنی بدون پول عمل ما رو ترک می کنی؟
آره پسرم، اما اشکاتو پاک کن. من از این رفتن خوشحالم مثل یه پاک کن.
بله خانم، اومدم.
کار پیدا کردی؟
نه خانم، پیدا نشد.
یعنی چی؟ 50 سال از ازدواجمون میگذره هنوز کار پیدا نکردی؟ هر روز میری پی کار، دست از پا درازتر بر میگردی، 50 سال همین کارته.
ای بابا خانم، بالاخره کار پیدا میشه، شما امید داشته باش.
من امید دارم، ولی دیگه هیچی تو خونه نداریم. امروز آخرین پسندازمونم دادم، نون سنگک خریدم که باسه. با سماق بخوری به یاد کباب. دیگه بهت امیدی ندارم من.
خیلی خوب صبر کن. الو. سلام داداش، خوبی؟ داداش میشه من از فردا بیام به عنوان صندوقدار توی یکی از شعبهاتون مشغول به کار شم؟ خب شعبه میرداباد. باشه داداش، دست در نکنه. باشه، فردا 8 صبح سر کارم. ممنونم، خداحافظ.
چی شد؟ کار پیدا کردی؟
بله.
به همین راحتی؟
آره خانم، فکر کردی کار پیدا کردم برای من کاری داره؟ 3 سوته.
چرا این همه سال منو عذاب دادی؟ این همه سال سختی کشیدم. ای از این قرض کن، از اون قرض کن. وقتی به این راحتی کار پیدا میکنی، پس این همه سال چرا صبح رفتی شب دست از پا دراستر برگشتی؟
خانم شما روز اول ازدواج رو من گفتی من یه شوهر خوشبین و امیدوار به آینده میخوام، نگفتی؟ گفتی. منم میخواستم زندگیمون با امید پیش بره، میخواستم هر روز امید تو دلت باشه. گفتی یه روز بدون امید زنده نیستم.
اینجوری اینجوری امید تو دلم باشه؟ روزا کجا میرفتی؟ میدونم که پی کار نمیرفتی. وای نکنه معتاد شدی روزا رفتی پی مواد.
بابا معتاد چیه؟ میرفتم تو پارک شطرنج بازی میکردم، استاد بزرگ شطرنج شدم من. انگار شطرنج بازی کردم.
وای همسرم، من همیشه بهت امیدوار بودم. خدای شکرت استاد بزرگ من، امید زندگی من.
دلم بزنم کنسلش کنم کارو؟
نه خیلی باید پر سر کار. برود میخندم ایسو ازدباد میکنم.
باشه باشه باشه.
بازم همراه مسل خان بودین تا یه برنامه دیگه. خدا
نگهدار.
برنامه که تقدیم حضورتون شد مثل خند بود با اعلام ساعت 2:15 به وقت تهران. پای تخت دوست داشتنی دعوت میکنم که شنونده برنامه من و سبا یهوی باشید.
شبکه رادیوی سبا تقدیم میکنم من و سبا یهویی.
به نام خداوند جان و خرد، کوین برتر اندیشه بر نگذرد، یهویی آمدم که در خدمتتون باشم در رادیو سبا. بنده اسمم شهرام شکیباست، طبق معمول براتون حکایت هایی میخونم، اگرم جا داشت و پا داد و لازم بود یه چند جمله راجع به حکایت یا حرف میزنیم یا یه نکته میگیم، همینجور کارا. فعلا در خدمتتون خواهم بود، برای 10-12 دقیقه آیندهتون برنامه‌ای جز گوش کردن این برنامه نداشته باشید. البته اگر کارهایی میکنید که گوشتون رو نمیگیره میتونید کارتون رو ادامه بدید، ولی اگه قرار شنا کنید، سرتون رو بکنید زیر آب و نشنوید، یه چند لحظه صبر کنید. همین، چند دقیقه شما صبر کن، بعدش اتفاقی نمیفته. اگرم تو ماشینی شیشه ماشینه بده بالا، به خاطر اینکه طبیعتاً این صدای بوق و جیغ و داد و این شلوغی شهر نمیذاره درست بفهمی که من چی میگم. این که من چی میگم مهم نیست، مهم اینه که فخرالدین علی صفی در لطایف و طوایف چی میگه. کتابی که دارم براتون میخونم، من اگه آدم حسابی نیستم، جناب فخرالدین علی صفی که آدم حسابیه، آدم حسابی حرف خوب میزنه، بشنوید بد نیست، ضمن اینکه با نمکم هست. عارضم محضر شریف باهر و نورتون که جمعی از ظرفا به در خانه بخیلی رفتن تا از او چیزی اخذ کنند. یه مش آدم با نمک و نکته سنج و تیکه پرون بلند شدن رفتن در خونه یه آدم به شدت بخیل که بلکم یه چیزی ازش بگیرن، به قول ماها یه موخرس بکنن. خواجه از آمدن ایشان خبر یافت، صاحب خونه آدم بخیل فهمید که اینا آمدن دم در، غلام را گفت بیرون رو و این جماعت را بگوی که خواجه من دوش وفات یافته است. گفت بابا جون پشت برو دم در، به غلامش گفت پشت برو دم در بگو بابا دیشب مرد صاحب خونه، اینجا اومدین برای چی؟ غلام بیرون آمد و پیغام رسانید. غلام برگشت بیرون و گفت آقا شرمنده، صاحب خونه دیشب مرد. ظرفا گفتند خواجه ولی نعمت ما بود و در ذمت ما حقوق بسیار دارد، انتظار جنازه او میبریم تا بیرون آرند و بر او نماز گذاریم و به خاک سپاریم. این جماعت بالاخره حواس جمع بودند، فهمیدن که داستان فیلم براشون قصه جور کردن، واقعیت نداره. رو همین حساب به غلامه گفتن که اب نداره دیگه، حالا که ایشون فوت کرده ولی نعمت ما بوده، خیلی گردن ما حق داره و اینا، فلزا ما همینجا وای میسیم تا جنازش رو بیارن، یه نمازی به جنازش بخونیم و ببریم ایشالله به خوبی خوشی دفنش کنیم. تایه حکایت نگفته چی شد، ولی بعیده دیگه خواجه با همه بخلی که داشته حاضر باشه که این جماعت کفنش کنن و دفنش کنن. احتمالاً یه چیزی بهشون داده و گفته پاشین برین آقا. حکایت بعدی که براتون میخونم یه خورده ظاهر پیچیده‌ای داره، باید دقت کنید، خیلی هم کوتاه، 2 سطر بیشتر نیست. حالا من همه یه حکایت رو کامل میخونم، ببینید همینجوری متوجه میشید نکتش چیه یا نه، بعدش هم البته یه خورده ساده ترش میکنم، یه خورده شرحش میدم. ظریفی بر خان بخیلی مرغ بریان کرده دید، گفت عمر این مرغ بعد از کشته شدن درازتر خواهد بود از عمری که در حیات خود داشته. شاید شبیه این حکایت رو از من شنیده باشید، اگه اشتباه نکنم در لطایف عبید یک بار این حکایت رو براتون خوندم، حالا با نثر عبید زاکانی. خلاصه طرف سر سفره یک آدم بخیلی یه مرغ بریون دید. خب آدم بخیل که دست به اون مرغ نمیزنه، بنابراین اون ظریف خیلی قشنگ تیک انداخت و گفتش که عمر این مرغ بعد از کشته شدنش، یعنی از زمانی که پختن و گذاشتن سر این سفره، درازتر خواهد بود از عمری که در حیات خود داشته. گفت این بیشتر اینجا دووم میاره تا زمانی که زنده بوده. چرا؟ یعنی که حالا خورده نخواهد شد. شریفی مهمان بخیلی شد. آقا کلن مثل این که ظرفای ما امروز گرفتار اهل بخلن دیگه. خلاصه یه ظریفی مهمون یه آدم خسیس و بخیل شد. بخیل کنیزک را گفت برای مهمان پالوده عسل بیار. گفت پشت برو یه فالوده عسل براش درست کن بیار بخوره. و کنیزک گفت عسل و آرد و روغن حاضر نیست. گفت نداریم، نه عسل داریم، نه آرد داریم، نه روغن. گفت اگر آن میسر نمی شود، جامه خوابی از حریر و دیبا بگستر تا به فراغت و آسایش بران خواب کند. در جا دیگه قضیه شامو منتفی کرد. گفت خب اگه اینا رو نداریم، یه رخت خواب خوب ترتمیز با مثلا پارچه اعلا براش منداز که راحت بگیره بخوابه. اون آدم نکته سنجی که مهمون بود خیلی دیگه به ایش زور اومد. گفت ای خواجه، در میان دیبا و حریر و پالوده عسل هیچ نانپارهی خوش باشد که آن مرا به از دیبا و حریر و پالوده عسل. گفتش که ببین خواجه، حالا وسط این پارچه های اعلا و فالوده عسلی که به ما گفتی، یه که نون خشکم پیدا میشه؟ به نظر من که خیلی بهتر به درد من میخوره تا این رخت خواب دیبا و حریر و اون فالوده عسلی که همینجوری علکی گفتی. کلن وعده میداده دیگه. دوستان آرایشگر گوش کنن، قدیم آرایشگاه اینجوری بود. ما میرفتیم آرایشگاه، همیشه رادیو روشن بود و غیر از زمانی که آرایشگر طبق معمول داشت گزارش همه اهل محل رو به ما میداد، غیر از اون زمان یا غیر از زمانی که گزارشگر داشت ما رو تخلیه اطلاعاتی میکرد و شرح کل زندگیمون رو میپرسید، همیشه رادیو روشن بود و به رادیو گوش میدادیم. حالا اگر آرایشگری داره گوش میده، خوب گوش بده، به خاطر اینکه به دردش میخوره. گرچه الان همه آرایشگرها یا تلویزیون روشنه و دارن مسابقه فوتبال میبینن حین آرایشگری که خدا به داد موهای مردم برسه، یا اینکه دارن موسیقی گوش میدن، اما اگر بینمون آرایشگره، یه درجه صدا رو زیاد کنه که حکایت بعدی مربوط به همین صنف شریف و عزیزه. سرتراشی روزی سر خواجه‌ای میتراشید. این مال اون موقعی که هنوز مشاطه‌گری برای مردا راه نیفتاده بود، آرایشگری به اون معنا برای مردا نبود. فلزا چی کار میکردن؟ آقا این سرشون رو میتراشیدن. خیلی هم راحت تر بودن. همیشه هم به دوستانم میگم، یکی از دوستانم هست که یه اندک موی اطراف سرش هنوز باقی مونده، منتها من بهش میگم من خیلی خوشم میاد که وقتی یه ذره شما موتون میریزه کلن بی خیال مو میشین، همه رو میتراشین. حالا بگذاریم. سرتراشی روزی سر خواجه‌ای میتراشید، ناگاه دست او بلرزید و سر خواجه را ببرید. این آقای آرایشگر که داشت سر میتراشید، دستش لرزید و یه خورده از سر این آقا رو برید و اون خواجه فریاد برداشت که هی مردک، سر مرا بریدی، واو چه خبره، سرمو بریدی. گفت خاموش باش، حرف نزن، که سر بریده سخن نگوید. گویی چی نگو، شلوغش نکن، سری که بریده باشه حرف نمیزنه. این جزء حکایت‌های بسیار کم شماریه که من تا الان دیدم در حکایت‌های کهن ادبیات فارسیمون که از کجتابی زبان استفاده کرده. کجتابی های زبان اصطلاحی است که بیش از همه استاد بهاءالدین خرمشاهی از اون استفاده کردن و اصلا کتابی با همین نام، حالا نزدیک به این، دقیق عبارت کتاب رو در خاطر ندارم، فکر میکنم همون کجتابی های زبان فارسی باشه. کتابی هم در این موضوع نوشتن و مثال های فراوانی آوردن که کسی چیزی میگه ولی به دلایل ظرفیت‌های خاصی که زبان فارسی داره، شخص دیگر چیز دیگری متوجه میشه یا کار دیگری انجام میده. اینم دقیقا همونه. وقتی که خواجه میگه سر مرا بریدی، در واقع ذکر کل کرده اما اراده جز، یعنی همه سر رو گفته اما منظورش این بوده که بخشی از سر من رو بریدی. اما از اون طرف سرتراش چه کرده؟ سرتراش هر دو رو ذکر کل گرفته. گفته خب اگه سر تو بریدم سر بریده نباید حرف بزنه. این در زبان ما امروزه و در نوع شوخی نویسی امروز ما خیلی استفاده میشه، ولی در قدیم کمتر بوده و میگم این حکایت جز معدود حکایتاییه که دیدم با این تکنیک شوخی ساخته. خسته نباشید، وقتتون بخیر. من که وقتم تموم شد، امیدوارم یه ذره با نمک بوده باشه برنامه. اگرم نبود به من ربطی نداره ها، میتونید تشریف ببرید قرن دهم هجری، بگردید بگید من دنبال جناب آقای فخرالدین علی صفی صاحب لطایف و توایف میگردم، اگه ایشونو پیدا کردید به خودش گله بکنید، اگرم نه که هیچی. خدا نگهدار.
من و سبا یهویی رو شنیدید، امیدوارم که لذت برده باشید. ساعت 2:30 و کتابخند آماده است تا تقدیم حضور شما نازنینان بشه.
کتابخند.